رادیو کالج فارس. برنامه ای از دانشگاه مریلند. برنامه 263 جمعه 13 آبان ماه 1390. برابر با 4 نوامبر 2011.
شنوندگان محترم برنامه رادیو کالج پارک، من سهیلا هستم و موضوعی که برای برنامه امروزم انتخاب کردم موضوع فشار خون هست. اکثر ما پدر و مادرهایی داریم که دچار عارضه فشار خون بالا هستند و فکر کردم بد نباشه برنامه‌ای در این باره بسازم تا با دادن اطلاعات به دوستانم در کنترل این عارضه بتونیم به پدر و مادرهامون کمک کنیم. در این برنامه ابتدا توضیح میدم که فشار خون چیست، علایم شایع فشار خون بالا و عوامل مساعد کننده این بیماری چی هستند و بعد راه‌های پیشگیری، کنترل و درمان این بیماری رو مطرح می‌کنم. در پایان هم توضیح خواهم داد که چه رژیم غذایی به بیمارانی که دچار فشار خون بالا هستند توصیه میشه. همونطور که می‌دونید سرخ‌رگ‌ها خون رو از قلب به دیگر نقاط بدن می‌رسونن. برای اینکه خون بتونه در این عروق به جریان در بیاد نیاز به فشار مناسبی داره. این فشار جریان خون در سرخ‌رگ‌های بدن، یعنی فشاری که در هر انقباض عضله قلب در اثر برخورد خون با دیواره سرخ‌رگ وارد میشه، فشار خون نامیده میشه. هنگامی که سرخ‌رگ‌های بزرگ قابلیت ارتجاع و استحکام طبیعی خودشون رو از دست بدن و عروق کوچک نیز باریک‌تر بشن، فشار خون بالا میره. قلب مانند یک پمپ با انقباض و استراحت خود خون رو به داخل عروق میفرسته. در زمانهای مختلف مراحل این پمپاژ فشار خون در سرخ‌رگ‌ها تغییر میکنه. بالاترین میزان فشار خون که فشار سیستولیک هست، همون فشاری هست که بر اثر انقباض ماهیچه‌های قلب موجب میشه تا خون از قلب به سایر نقاط بدن برسه. کمترین میزان فشار خون هم فشار دیاستولیک هست که فشار بین ضربان‌های قلب محسوب میشه و مربوط به زمانی هست که قلب در حالت استراحت هست. فشار خون بر حسب میلیمتر جیوه اندازه‌گیری میشه و میزان فشار خون بر پایه 2 عدد نشون داده میشه. اولین عدد مربوط به فشار سیستولیک یا مکسیموم و دومی مربوط به فشار دیاستولیک یا مینیموم هست. معمولاً یک فشار خون متعادل زیر 85 و 140 میلیمتر جیوه است. اکثر افرادی که دچار بیماری دیابتی هستند، بهتر هست که فشار خونشون کمتر از 80 و 130 میلیمتر جیوه باشه. فشار خون بالا عبارت است از افزایش فشار وارده از جریان خون به دیواره رگ‌های خونی. توجه داشته باشید که فشار خون به طور طبیعی در اثر استرس و فعالیت‌های بدنی بالا میره. اما فردی که دچار بیماری فشار خون بالاست، به هنگام استراحت هم فشار خونش بالاتر از حد طبیعی هست. رژیم‌های نادرست غذایی، مصرف زیاد غذاهای چرب و پرنمک، بی‌تحرکی و زندگی ماشینی از جمله عوامل مساعد کننده برای ابتلا به بیماری‌های پرفشاری خون هست. بسیار از افراد که دچار فشار خون بالا هستند، احساس بیماری ندارند و حال عمومی اونها خوب هست. 15% افراد سن بالا دارای فشار خون هستند و خودشون هم خبر ندارند. در مواردی که فشار خون خیلی بالا میره، سردرد و گاهی اوقات نیز تنگی نفس و خونریزی از بینی رخ میده. با این وجود تنها راه تشخیص فشار خون بالا اندازه‌گیری میزان اون هست. علایم سردرد، سرگیجه، خواب آلودگی، گیجی، کرختی و مرمور شدن در دست‌ها و پاها، سرفه خونی، خونریزی از بینی و تنگی نفس شدید مربوط به بالا رفتن فشار خون به صورت بحرانی هستند. از هر 10 نفر مبتلا به فشار خون، در 9 نفر اونها یعنی 90% علت دقیق برای فشار خون شناخته نشده که نوع اولیه پرفشاری خون نامیده میشه. سن بالای 60 سال، چاقی و اضافه وزن، سیگار کشیدن، مصرف الکل، رژیم غذایی حاوی نمک یا چربی اشباع شده زیاد و عدم مصرف میوه و سبزی، کم تحرکی و نداشتن فعالیت بدنی کافی، استرس و عوامل ژنتیکی میتونن از عوامل مساعد کننده پرفشاری خون باشن. تحقیقات نشون داده که آسیب دیدن سلول‌های کلیوی در سنین بالای 60 سال مهمترین علت ابتلا به فشار خون در افراد مسن است. بهترین راه برای جلوگیری آسیب دیدن سلول‌های کلیوی اصلاح رژیم غذایی و استفاده از میوه‌ها و سبزیجات و دانه کامل غلات و حبوبات و مغزها و دانه هاست و خودداری از مصرف دانه‌های تصفیه شده و بدون پوسته غلات و جلوگیری از افزایش وزن است. عوامل ژنتیکی هم روی پرفشاری خون تأثیر میذارن. اگر یکی از والدین و یا هر دو دچار فشار خون بالا باشن، خطر ابتلای فرد به فشار خون بیشتر میشه. سابقه خانوادگی فشار خون بالا، سکته مغزی، حمله قلبی یا نارسایی کلیه میتونه یکی از عوامل مساعد کننده دیگر باشه. مصرف قرص‌های ضد حاملگی، استروئیدها و بعضی از انواع داروهای مهار کننده اشتها هم از این گونه عوامل هستند. در تعداد کمی از افراد مبتلا به فشار خون بالا، نوع ثانویه پرفشاری خون وجود دارد و عواملی همچون تنگ شدن سرخرگ کلیوی یا اختلال در تولید هورمون‌های مترشحه از غدد فوق کلیوی و بیماری‌های بافت کلیه در ایجاد این بیماری نقش دارند و یا برخی اوقات بعضی داروها مثل داروهایی که برای درمان آرتریت یا افسردگی استفاده میشه میتونه موجب افزایش فشار خون بشه. در اینجا توصیه‌ای می‌کنم برای پیشگیری از مبتلا شدن به فشار خون بالا. اول اینکه وزنتون رو کنترل کنید. اگر اضافه وزن دارید، رژیم بگیرید و بدونید که کم کردن حتی 1 کیلوگرم از وزنتون هم میتونه مفید باشه. مرتب ورزش کنید. 30 دقیقه ورزش در هر روز بهترین راه مبارزه با پرفشاری خون هست. مصرف روزانه نمک خودتون رو کم کنید. مصرف حدود 1 قاشق غذاخوری نمک در روز سدیم کافی رو به بدن شما میرسونه. سدیم علاوه بر نمک در بسیاری از غذاهای بسته‌بندی شده، نوشابه‌های گازدار، جوش شیرین و بعضی شربت معده هم وجود داره. برای اطلاع یافتن از مقدار سدیم به کار رفته در مواد غذایی، برچسبشون رو قبل از مصرف به دقت بخونید. از رژیم غذایی حاوی میوه و سبزیجات فراوان، لبنیات کم چرب و غذاهای حاوی پتاسیم نظیر دانه‌های سبوس‌دار و خشکوار استفاده کنید. به نظر می‌رسه پتاسیم از پرفشاری خون جلوگیری می‌کنه. مصرف 3500 میلی گرم پتاسیم در روز توصیه میشه. از مصرف مشروبات الکلی بپرهیزید و در نظر داشته باشید که فشار خون رو در برنامه تست‌های 6 ماهه خودتون قرار بدید. اگر سابقه خانوادگی فشار خون داشته باشید، فشار خون باید مرتباً کنترل بشه. اگه باردار هستید، مرتب برای معاینه پیش از زایمان به مرکز درمانی مراجعه کنید تا مراقب بهداشت بتونه به پرفشاری احتمالی خون پی ببره و به موقع کنترل بشه. اگر از قرص‌های ضد بارداری حاوی استروژن استفاده می‌کنید یا تحت هورمون درمانی هستید، فشار خونتون رو مرتب کنترل کنید. اگر فشار خون بالا زود تشخیص داده بشه، تغییر رژیم غذایی، ورزش، کنترل استرس، ترک دخانیات، ننوشیدن الکل و دارو معمولاً باعث پیشگیری از بروز عوارض اون میشه. فشار خون بالا عوارض زیادی داره. سکته مغزی، حمله قلبی، نارسایی احتقانی قلب و ورم ریه، نارسایی کلیه و آسیب چشمی و مشکلات بینایی از عوارض اصلی فشار خون بالا هستند. اگر فشار خون بالا به مدت طولانی بدون درمان باقی بمونه، ممکن هست که نارسایی کلیوی رخ بده و یا حتی به بینایی آسیب وارد بشه. در ضمن امکان داره که قلب به طور غیر طبیعی بزرگ شده و کارایی اون کم بشه که چنین وضعیتی میتونه منجر به نارسایی قلبی و اختلال در پمپاژ خون توسط قلب بشه. از لحاظ اپیدمیولوژی، از هر 10 مرد 4 نفر و از هر 10 زن 3 زن دچار فشار خون بالا هستند و در حدود 1/3 از کسانی که دچار چنین وضعیتی هستند تحت درمان نمی باشند و سلامتی اونها در معرض خطر هست. فشار خون بالا از ابتدایی ترین فاکتورهای خطرناک برای بروز بیماری‌های قلبی و سکته هست. طبق آمارهای جهانی، از هر 5 مورد نارسایی قلبی در زنان 3 مورد به دلیل کنترل نکردن پرفشاری خون هست. پرفشاری خون به کلیه ها آسیب میرسونه و موجب نارسایی کلیوی، سکته مغزی، حمله قلبی و بیماری های مرگبار دیگه میشه. همچنین زنانی که علاوه بر پرفشاری خون به بیماری دیابت هم مبتلا هستند، به مراتب بیشتر از سایرین به نارسایی کلیوی و سکته مغزی دچار میشن. بررسی های تشخیصی ممکنه شامل آزمایش خون، نوار قلب، آنجیوگرافی، عکس برداری از عروق با کمک تزریق ماده حاجب و تاباندن اشعه ایکس و نیز سایر عکس برداری های دیگه باشه.
گل لاله، گل عاشق، گل نازد ترسمونه، گل شب بود، گل نازم، گل خوشبوی این خونه. کجا نامهربون بودم، چرا باره سفر بستی، بریدی از من و عشقم بدون پس دیوونه. گل داله، گل عاشق، گل نازد ترسمونه، گل شب بود، گل نازم، گل خوشبوی این خونه. یک سرشو ازش تا من دنیا بشم، دنیا فقط یک قطره از احساس که من دریا بشم، دریا تو خورشید دل من شو، ببین یک کهکشو میشم.
در این قسمت از برنامه راه‌های درمان پرفشاری خون رو مطرح می‌کنم. حتی اگه دارو مصرف می‌کنی، تغییر در سبک زندگی به پیشگیری و کنترل افزایش فشار خون کمک می‌کنه. اولین چیزی که باید انجام بدید خوردن غذاهای سالم هست. سعی کنید از رژیم‌های غذایی که بر مصرف روزانه میوه‌ها، سبزیجات، نان و غلات سبوس‌دار و غذاهای کم چرب تاکید دارن پیروی کنید. دریافت مقدار زیاد پتاسیم میتونه به کنترل و پیشگیری از فشار خون کمک کنه. چربی‌های اشباع شده موجود در غذا رو هم کاهش بدید. نمک رو در رژیم غذایی خودتون کاهش بدید. اگر اضافه وزن دارید، کاهش حتی 5-7% از وزن اضافی میتونه فشار خون شما رو کاهش بده. فعالیت بدنی منظم به کاهش فشار خون و کنترل وزن کمک میکنه. حداقل 30 دقیقه در روز فعالیت بدنی داشته باشید. حتی اگر سالم هستید، مصرف الکل سبب افزایش فشار خون شما میشه. پس مصرف الکلتون رو کم کنید یا اون رو متوقف کنید. مدیریت استرس راه دیگه یه کم کردن فشار خون هست. استفاده از روش‌های مانند ریلکس کردن عضلات و تنفس عمیق به شما در کاهش استرستون کمک خواهد کرد. اولین گام به منظور کاهش فشار خون داشتن رژیم غذایی سالم هست. چاقی و اضافه وزن مسلماً با فشار خون بالا ارتباط دارند. شیوع این مشکل در افراد جوان دچار اضافه وزن 2 برابر و در افراد مسن و چاق 50% بیشتر از افراد دارای وزن طبیعی است. در مردان به ازای هر 10% افزایش وزن، فشار خون 6 میلی‌متر جیوه بالاتر میره. اکثر افراد مبتلا به پرفشاری علایمی ندارند، اما این مشکل میتونه سبب آسیب حاد یا مزمن به بخش‌های مختلف بدن بشه. عموماً اعتقاد پزشکان بر این هست که افراد دچار پرفشاری نیاز به کاهش دریافت سدیم دارند. پتاسیم و کلسیم اضافی نیز میتونه به کاهش فشار خون کمک کنه. برابر میوه‌هایی مثل موز، زردالو، انجیر، گریپ فروت، هلو، انگور و آلو میوه‌هایی هستند که سرشار از پتاسیم هستند. سیب زمینی، سیر، بروکلی، کدو سبز، قارچ و گوجه فرنگی و سبزی‌ها سرشار از پتاسیم هستند. حبوبات نیز از این نظر غنی هستند. میوه‌ها و سبزی‌ها دارای مقدار بسیار کمی سدیم هستند و باید به وفور مصرف بشن. در مطالعات مقایسه‌ای میان گیاهخواران و افراد غیر گیاهخوار مشاهده شده که متوسط فشار خون گیاهخواران اصولاً کمتره. یکی از علل این تفاوت دریافت بیشتر پتاسیم در گیاهخواران هست که همونطور که گفتم در میوه‌های نظیر موز، زردالو، انجیر، گریپ فروت، هلو، انگور و آلو یافت میشه. مرکبات، توت‌ها و سبزی‌های دارای برگ سبز منابع بسیار خوب ویتامین C هستند. دریافت کم این ویتامین با پرفشاری ارتباط داره. مصرف مکمل ویتامین C در افراد دچار پرفشاری و افراد سالم سبب کاهش فشار خون میشه. گوشت و مرغ تبخ شده بدون نمک برای افراد دچار پرفشاری توصیه میشه. برای معطر کردن گوشت میتونید از سبزی‌های معطر، ادویه‌ها و میوه‌ها استفاده کنید. به عنوان مثال برای گوشت گوسفند از مرزن گوشت یا برای مرغ از شوید و ترخون و برای جگر از پرتقال میتونید استفاده کنید. ماهی‌های حاوی اسیدهای چرب مفید از قبیل حلوا، قزل‌آلا و قباد چندین بار در هفته توصیه میشن. سبزی‌های ریشه‌ای از قبیل سیب زمینی، همچنین برنج، ماکارونی و رشته‌ها، حلیب بدون نمک و همچنین مواد نشاسته‌ای دارای سدیم بسیار کمی هستند و میتونید به عنوان پایه‌ای برای وعده غذایی از اونها استفاده کنید. دانه کنجد و سبزی‌های برگ سبز منابع کم سدیم و تامین کننده کلسیم میتونن باشن. سیر هم میتونه به کاهش فشار خون کمک کنه. در این قسمت از برنامه توضیح میدم که کسانی که دچار فشار خون بالا هستند از چه غذاهایی باید پرهیز کنن. از جمله این غذاها سوسیس کالباس، کنسرو گوشت، برگرها و سایر فرآورده‌های گوشتی هستند که به علت دارا بودن مقادیر بالای سدیم باید پرهیز بشه ازشون. سبزی‌های کنسرو شده در آب نمک، زیتون شور، چیپس و سایر تنقلات شور هم باید مصرف بشن. ماهی دودی یا کنسرو شده و تن ماهی سرشار از سدیم هستند. سس‌ها، سوپ‌ها، قرص‌های گوشت، کنسرو لوبیا و سایر غذاهای آماده‌ای که مصرف می‌کنید سبب تشدید بیماری میشن. مصرف الکل با فشار بالا ارتباط داره و میتونه سبب تشدید بیماری بشه. مواد حاوی کافئین از قبیل قهوه، چای، نوشابه‌های کلا و شکلات سبب افزایش فشار خون میشن و باید در حد اعتدال مصرف بشن. کاهش وزن و حفظ وزن طبیعی از ارکان اساسی هر برنامه طراحی شده جهت مقابله با پرفشاری هست. نیاز روزانه یک فرد بزرگسال به نمک 1/10 قاشق چایخوری است. مقدار بیشتر نمک فقط در شرایط آب و هوای گرم و یا در طول شیردهی لازم است. در این موارد یک قاشق چایخوری نمک کافی است. برای کاهش فشار خون پیاده روی سریع 30 تا 40 دقیقه در روز و 3 تا 5 بار در هفته توصیه میشه. خب در پایان برنامه مواردی رو به شکل توصیه وار مطرح میکنم به این امید که با بکاربندی این موارد بتونید به حل مشکل بالا بردن فشار خون بپردازید. اول اینکه مصرف آب سالم و گوارا رو به میزان قابل توجهی در روز افزایش بدید. 1 لیوان آب میوه رقیق شده با اندکی پودر ویتامین C موجب بهبود عملکرد دستگاه ایمنی و ترمیم سرخ‌رگ‌ها میشه. مصرف نان و مواد کربوهیدراتی تهیه شده از آردهای سفید و بدون سبوس رو به حداقل برسونید و از نان‌های سبوسدار به خصوص حاوی سبوس جو دو سر استفاده کنید. مصرف قند و شکر و سایر فرآورده‌های تهیه شده از اونها مثل نوشابه، مربا، ژله، شکلات، کیک‌ها و شیرینی‌ها رو محدود یا حذف کنید. تحقیقات ثابت کرده که کودکان پیش دبستانی که هر روز 4 وعده میوه و سبزی و 2 وعده لبنیات مصرف می‌کنند، در نوجوانی فشار خون پایین‌تری نسبت به سایر افراد دارند و در اصل احتمال ابتلا به حمله قلبی، سکته و سایر بیماری‌های ناتوان کننده در افراد که زودتر به فشار خون مبتلا می‌شوند بیشتر است. سعی کنید غذای خودتون رو کامل بجوید و حتما غذای خود را در محیط آرام و به دور از استرس و تشنج میل کنید. با اجتناب از مصرف غذاهای خیلی گرم یا خیلی سرد، اعمال هضمی خودتون رو بهبود ببخشید. نوشیدن هر نوع نوشیدنی رو با غذا و در کنار غذای اصلی به دلیل تداخل در هضم محدود کنید. از مصرف غذاهای سرخ کرده یا غذاهایی که در درجه حرارت بالا و یا به مدت طولانی تهیه میشن خودداری کنید. همچنین استفاده چند باره از روغن‌های آشپزی عاملی در بالا بردن فشار خون هست. چای، قهوه و شکلات رو بسیار محدود کنید و تا یک ساعت پس از صرف غذا چای ننوشید و به جای اون از چای و دم کردنی های گیاهی مثل گل گاوزبان استفاده کنید. از مصرف نمک و غذاهای پرنمک و ادویه بپرهیزید. به جای نمک میتونید از سبزیجات تازه یا خشک، ادویه‌جات مفید مثل زردچوبه و دارچین یا پودر سیر و پیاز و آبلیموی تازه استفاده کنید. موادی مثل کره، خامه، مارگارین، دنبه، سس‌ها و روغن‌های جامد رو از برنامه غذایی حذف کنید و به جای اونها از روغن زیتون، روغن‌های گیاهی مایه و روغن ماهی استفاده کنید. مغزها و دانه‌های گیاهی مثل گردو حاوی مواد مغذی بیشماری هستند. میتونید از اونها در رژیم غذایی روزانه بهره ببرید. استفاده از اونها در سالادها به خوشتم و مقوی کردن سالاد کمک بسیاری میکنه. حداقل 3 بار در هفته ماهی بخورید و به جای گوشت‌های قرمز سعی کنید از گوشت سفید استفاده کنید. از استرس بپرهیزید، به این دلیل که یکی از عوامل بالا بردن فشار خون که بسیار سریع هم عمل میکنه استرس و عصبانیت هست. هر روز زمانی رو برای استراحت در نظر بگیرید و به خاطر داشته باشید کار کردن بیوقفه بیشترین فشار رو بر سلامتی شما وارد میکنه. حتی اگر عادت به خوابیدن در میانه روز ندارید، برای دقایقی چشماتون رو روی هم بذارید و استراحت کنید. ورزش‌های مثل پیاده روی، شنا، دوچرخه سواری ورزش‌های مناسبی برای پایین آوردن فشار خون هستند. برای حداقل 3 بار در هفته و هر بار حداقل 30 دقیقه ورزش کنید. خب، برنامه من در اینجا به پایان میرسه. امیدوارم که با توجه به این توصیه ها بتونید به حل این آرزه بپردازید و با آرزوی شادکامی و سلامتی برای همه شما شنوندگان عزیز، شما را به خدای بزرگ بسپارم.
عاشقم میشی تو، رومی تو، دریایی هنوزم شکل رویایی، به چشمات خیره میمونم تا وقتی که تو اینجایی.
یکی از ویژگی‌های انسان موفق کسب مهارت‌های لازم برای مدیریت برخورد و
مبتنی بر رفتار و هیجان و ذهن خودش هست. با توجه به مشغله های مختلف روزمره، نشخوار های فکری مداوم و شرایط پر استرسی که پیرامون اکثریت ما وجود داره، اهمیت مدیریت کردن بر ذهن بیش از پیش نمایان میشه. برای مدیریت ذهن لازمه قوانین ذهن رو به درستی شناخته و با مدیریت بر اون از حد اکثر توانمندیش بهره ببریم. ذهن آگاهی راهکاری مؤثر برای دستیابی به حد اکثر توانمندی ذهن و مدیریت بر اون هستش. سلام، من سیما هستم و در این برنامه از رادیو کالج پارک میخوام در مورد پدیده‌ای به نام ذهن آگاهی یا مایندفولنس و تأثیرات اون بر زندگی صحبت کنم و همچنین چند تمرین ساده برای دستیابی به اون رو با شما در میون میگذارم. ذهن آگاهی یا حضور ذهن به معنای آگاهی از افکار، رفتار، هیجانات و انگیزه هاست به طوری که بهتر بتونیم اونها رو مدیریت و تنظیم کنیم. به عبارت دیگر ذهن آگاهی به معنی توجه کردن به شیوه خاص هست. یعنی توجه و تمرکزی که سه عنصر در اون دخالت داره. یک، بودن در حال حاضر، دو، هدفمند بودن و سه، بدون قضاوت بودن. این نوع توجه موجب افزایش آگاهی، شفافیت و وضوح و پذیرش واقعیت حال حاضر میشه. به این ترتیب متوجه میشیم که زندگی ما فقط در حال حاضر رخ داده و گره‌گشایی میشه. اگه کاملا حضور نداشته باشیم نمیتونیم تشخیص بدیم که دقیقاً چه امکاناتی وجود داره، چطور میتونیم به امکانات دسترسی داشته باشیم و چگونه تغییر شکل و رشد ایجاد کنیم. ذهن آگاهی به زبان ساده به معنی حواس جمع بودن و بیداری 100% و آگاه بودن نسبت به همه رخدادهایی که همین الان در اطراف ما و همینطور در درون بدن ما در حال اتفاق افتادن هستن می باشه. به این شکل که هیچ گونه قضاوت و پیش‌داوری نسبت به درست و نادرست بودن اتفاقات این بیداری و حواس جمعی و آگاهی ما رو تحت تأثیر قرار نده. پژوهش‌های علمی متعدد نشون داده که عامل بسیاری از مشکلات روانی افراد عدم حضور اونها در همین الان و همین لحظه به لحظه زندگیشون هست. این ناتوانی در عدم حضور در لحظه اکنون باعث میشه بین فرد و واقعیت فاصله بیفته و امکان درک صحیح موقعیت و ارائه پاسخهای معقول و هوشیارانه رو از اون سلب میکنه. گرچه ذهن آگاهی از تعلیمات قدیمی شرقی نشأت گرفته ولی امروز در غرب جایگاه ویژه‌ای داره و توسط اساتیدی چون جوزف گولدشتاین، جک کرنفیلد و شارون سالزبرگ تدریس میشه. ذهن آگاهی توسط بسیاری از روانشناسان بالینی در غرب به عنوان یک ابزار غیردارویی برای کاهش استرس و اضطراب مورد استفاده قرار میگیره. همچنین تحقیقات اخیر نشان دهنده نقش درمانی ذهن آگاهی است که بر بسیاری از مشکلات جسمی و روانی، دردهای مزمن و استرس اثر مثبت و مفید داره. دکتر جان کابات‌زین برنامه کاهش استرس بر مبنای ذهن آگاهی یا Mindfulness Based Stress Reduction MBSR رو در غرب رواج داده. MBSR یکی از شیوه‌های پزشکی مکمله که در بیش از 200 بیمارستان آمریکایی ارائه شده و موضوع برخی مطالعات تحقیقی در مرکز ملی طب مکمل و جایگزین می‌باشد. این تکنیک همینطور در برخی روش‌های روان درمانی جدید از جمله شناخت درمانی بر مبنای ذهن آگاهی استفاده می‌شود. ذهن‌آگاه در زمان الان حضور کامل داره، در حالی که فرد معمولی در گذشته و آینده زندگی میکنه و هیچ سهمی از حیات رو برای همین الان زندگیش کنار نمیگذاره. در حقیقت اگه بخوام تفاوت روحیه فرد ذهن‌آگاه با فرد معمولی رو مشخص کنیم، باید هفت عنصر کلیدی ذهن‌آگاهی رو از قبل بشناسیم تا بتونیم نسبت به ذهن‌آگاه بودن یک فرد یا معمولی بودن اون اظهار نظر کنیم.
این هفت عنصر اساسی ذهن آگاهی عبارتند از یک بی‌قضاوتی، یعنی بدون پیش‌داوری و حذف و تایید با زندگی برخورد کنیم و ورای درستی و نادرستی اتفاقات درون و بیرون خود رو نظاره کنیم. دو صبور بودن، یعنی حوصله داشتن و شکیبا بودن و حق دادن به اتفاقات برای اینکه در زمان مناسب خودشون رخ بدن. سه ذهنی باز داشتن، یعنی درک همه چیز همون گونه که هستن، یعنی تقسیم نکردن ذهن به سیاه و سفید، یعنی آمادگی کامل درونی داشتن برای روبرو شدن با واقعیت‌های زندگی همون گونه که هستن، بی کم و کاست. چهار اطمینان داشتن، یعنی مطمئن بودن به اینکه توانایی ذهن آگاه شدن در وجود همه آدم‌ها هست و هر انسانی میتونه این شکل متفاوت بیداری و هوشیاری رو در تمام لحظات زندگیش حفظ کنه. یعنی یقین داشتن که درست‌ترین شیوه زندگی ذهن آگاهیه. پنج اصالت بخشیدن به بودن به جای سرگرم کاری شدن. یعنی به جای فرار از لحظه الان و مشغول ساختن عملی خود به انجام یک کار و چه بسا کارهای بیفایده، بپذیریم که بودن و حضور ذهن داشتن در لحظه اکنون بسیار ارزشمندتر از انجام هر کار دیگری هستش. شش پذیرفتن واقعیت‌های زندگی در هر لحظه. به این شکل که اوضاع و اتفاقات و شرایط زندگی خود را همینطوری که واقعا هست بپذیریم و اونها را انکار نکنیم. در حقیقت با دیدن واقعیت به همین شکلی که هست خود را برای تغییر و اصلاح اون به شکل درست آماده می‌کنیم. هفت دلبسته نبودن و رها کردن، یعنی خود را با هیچ چیز دیگری در این عالم یکی ندانستن و اسیر و دلبسته نبودن به هیچ چیز. اگر این هفت عنصر در وجود یک شخص پیدا بشه، اون شخص رو میشه یک فرد ذهن آگاه دونست. و به محض اینکه یکی از این عناصر از وجود شخص دور بشه، او از حالت ذهن آگاهی دور میشه. حالا فرق نمیکنه که اون شخص 50 سال تمرین ذهن آگاهی کرده باشه یا 5 دقیقه. مهم اینه که اگه میخوایم ذهن آگاه باشیم، باید همیشه این عناصر کلیدی رو در روحیه و شخصیت خود حفظ کنیم و اونها رو شناسایی و تقویت کنیم. آگاهی در ظاهر امر کاری که باید انجام بشه بسیار راحته. اما وقتی آستین‌ها رو بالا بزنیم و وارد گود بشیم، متوجه میشیم که اجرای اون چندان هم آسان نیست. دلیلش هم اینه که ما اصلا برای زندگی کردن به شیوه ذهن آگاهانه تربیت نشدیم و استعداد و آمادگی روانی و ذهنی و حتی جسمی لازم برای ذهن آگاه بودن رو در بیشتر مواقع نداریم. ذهن ما بسیار سرکش و سرخود عمل میکنه. دائم در حال تولید فکرهای جور و جوره، فکرهایی که عمده اونها تخیلی و غیر واقعی است. احساس ما هم خودش رو با یک کش محکم به فکر بسته. فکر به چیزهای غمگین فکر میکنه، بلافاصله احساس با اون همراهی میکنه و غم و اندوه وجودمون رو در بر میگیره. بدن هم در این میان به صورت ناخودآگاه با این دو همکاری میکنه. فرد غمگین کم اشتها میشه و رنگ روش میپره و احساس ضعف تمام وجودش رو در بر میگیره. حالا شما فرض کنید با این سه سرباز سرکش و سرسپرده و سرخورده شما میخواید به مأموریت غیر ممکن شکار لحظه اکنون برید. خب طبیعیه که در عمل کار سخت میشه و بعد از کمی تمرکز حواس آدم به هزار جا میره و احساس اون منقلب میشه و بدنش کم میاره. به همین دلیله که همه دانشمندان و روانشناسان ذهن آگاهی رو یک تجربه کاملا فردی و جمع شدنی میدونن. فردی از این لحاظ که این خود شما هستید که باید حرکت نهایی رو انجام بدید و روی صندلی بیداری دائمی و لحظه به لحظه بشینید و جمع شدن از این بابت که مهارت حضور در لحظه اکنون به مرور زمان در وجود شما نهادی نمیشه و ذهن و روح و جسم شما به تدریج تربیت میشه که از اون حالت خودمختاری در بیاد و تحت کنترل آگاهی همیشه بیدار و در واقع همیشه در صحنه شما قرار بگیره. حالا در اینجا میخوام به چند تمرین ساده برای رسیدن به حالت ذهن آگاهی اشاره کنم. تمرین تنفس آگاهانه، یعنی زیر نظر گرفتن تمام فرایند دم و بازدم از نزدیکترین فاصله ممکن بدون دخالت در این فرایند و اعمال کنترل روی مکانیزم تنفس، یکی از بهترین و شاید ساده ترین روش های تمرین ذهن آگاهیه. میتونید همین الان روی ورود و خروج هوا به درون ریه‌هاتون توجه خودتون رو قفل کنید. البته نه اینکه در فرایند تنفس دخالتی کنید و مثلا نفس خود رو اونقدر حبس کنید که دچار خفگی بشید یا به شکل خاصی هوا رو فرو برده و بیرون بدید. اصلا لازم نیست هیچ کنترل روی تنفس خود اعمال کنید. فقط ورود و خروج هوا و تأثیری که روی بالا و پایین رفتن قفسه سینه و شکم شما داره و همینطور احساسی که موقع ورود هوا و خروج هوا داخل ریه ها و همینطور منافذ ورود و خروج هوا یعنی پره های بینی و لب بالایی به شما دست میده، روی اینها توجه و دقت خود رو به طور عمیق قفل کنید. چون تنفس رخدادیه که در زمان اکنون رخ میده و شما نمیتونید اون رو آرشیو کنید و مثلا تنفس یک ساعت قبل رو اول انجام دهید، درنتیجه همین اتفاق ساده و غیر ارادی بدن شما میتونه بلافاصله شما رو به حالت بیداری اصیل و ناب مورد نیاز ذهن آگاهی ببره و سکوتی عظیم رو در درون ذهن روح شما برقرار بسازه. در کنار تنفس آگاهانه که کارهای خارق العاده‌ای در ذهن آگاهی سریع انسان در همه شرایط بحرانی داره، تمرین اسکن بدن یعنی تمرکز دقت و توجه روی همه اجزای بدن در مواقع استراحت و در ساعات مناسب میتونه لحظات ذهن آگاهی فرد رو در طول شبانه روز افزایش بده و به تمرکز بیشتر شخص روی زمان اکنون زندگیش و جایی که همین الان هست و انجام کاری که همین الان مشغولش هست و توجه به برقراری ارتباط با آدم‌هایی که همین الان دور برش هستن بیشتر کنه. تمرین بعدی قدم زدن ذهن آگاهانه است. این تمرین شاید برای خیلی عجیب به نظر برسه و بسیاری از خودشون بپرسن مگه قدم زدن معمولی آدم‌ها آگاهانه نیست؟ جواب منفیه. ما آدم‌ها وقتی قدم می‌زنیم اصلاً متوجه نیستیم که داریم از پاهای خود استفاده می‌کنیم و موقع حرکت دستانمون رو حرکت می‌دیم. اصلا متوجه شل و سف بودن زمینی که زیر پامون قرار داره نمیشیم. به هیچ وجه از آدمهایی که دور و برمون و صحنه‌هایی که میبینیم، نسیمی که انگام حرکت بر روی پوست صورتمون نواخته میشه خبردار نمیشیم. ما فقط راه میریم و موقع راه رفتن به همه چیز فکر میکنیم به جز اون چی واقعا داره موقع راه رفتنمون اتفاق میفته. در تمرین قدم زنی آگاهانه فرد تصمیم میگیره مسیر مشخصی رو با سرعتی که مناسب تشخیص میده قدم زنان طی بکنه و در حین قدم زنان به هیچ چیزی جز اتفاقاتی که درست در هر لحظه قدم زنی رخ میده توجه نکنه. اگر این پیاده روی در محیط جنگلی یا باغ یا پارک انجام بشه که تاثیر فوق العاده داره، چرا که خود طبیعت به رهایی انسان از چنگال چرخه‌های فکر و ذهن و انسان و جابجایی انسان به زمان حال معجزه میکنه. به هر صورت اگر ما برای پیاده روی های آگاهانه خود وقت کنار بگذاریم و اگر مقدور نیست همین پیاده روی های روزانه خود رو به شکل آگاهانه انجام بدیم، خواهید دید که انرژی و نیروی مورد نیاز برای ذهن جهت تولید فکر و جذب توجه ما به افکار تولیدی به شدت کاهش میابه و ما بیانگ زحمت زیادی به خرج بدیم از عالم خیال بیرون پریده و درست در زمان اکنون و همینجا روی زمین قرار میگیریم. تمرین بعدی غذا خوردن آگاهانه هست. در کلاس‌های درمانگری دکتر جان کابات‌زین ابتدا با چند دانه کشمش شروع می‌کنه و از حاضرین می‌خواد کشمش‌ها رو در دهان خودشون قرار بدن و تک تک مزه اونها و هر چه می‌فهمن رو با تمام وجود احساس کنن و در اون شناور شون. این تمرین در واقع ادامه همان تمرین اسکن بدن یا تمرکز توجه رو بخش‌های مختلف بدنه. در غذا خوردن آگاهانه ما عمده توجه خود رو روی فرایند خوردن و بلعیدن غذا و واکنش‌های بدن متمرکز می‌کنیم. بدیهیه که در غذا خوردن آگاهانه دیگه نباید حین خوردن کتاب و مجله خون یا تلویزیون و فیلم تماشا کرد یا در مورد موضوعات غیر مرتبط با غذا حرف زد. بعد به گونه غذا خورد که انگار می‌خوایم با اون یکی بشیم و غذا قرار بخش از بدن ما بشه. و اتفاقا هم اتفاقیه که با خوردن غذا رخ میده، یعنی غذا بخش از بدن ما میشه. پس ما حق داریم قبل از غذا خوردن و در اثناء غذا خوردن با آگاهی و بیداری کامل با غذایی که می‌خوریم ارتباط برقرار کنیم و اون رو بفهمیم. ذهن آگاه باشیم چه تغییراتی در زندگی ما به وقوع خواهد پیوست و به زبان ساده در چه جنبه‌ها و حوزه‌هایی از زندگی ذهن آگاهی واقعاً میتونه به ما کمک کنه. خب اولین بهبود در مغز اتفاق میفته. هرچه تمرین ذهن آگاهی بیشتر باشه ساختار مغز برای همنوایی و همسازی با این شکل جدید بیداری دگرگون‌تر میشه و پشتیبانی مغز از این شکل بیداری افزایش پیدا میکنه. هرچه تمرینات ذهن آگاهی ما بیشتر بشه، پشتیبانی ساختار و اتصالات مغز برای حفظ حالت بیداری آگاهانه افزایش می‌یابد و روحیه و دید مثبت ما نسبت به زندگی زیادتر میشه. بهبود دوم در روابط رخ میده. مطالعات متعدد نشون داده که انسان‌ها وقتی شروع به تمرین مراقبه ذهن آگاهانه می‌کنن، ارتباط اونها با اطرافیانشون بسیار بهبود می‌یابه. این بهبود عمیق در روابط انسانی دلایل مختلفی داره. اولین دلیل اینه که ذهن آگاهی باعث خاموش شدن کلید استرس میشه. دلیل دوم بهبود روابط پس از مراقبه ذهن آگاهانه اینه که با ذهن آگاه شدن ظرفیت پذیرش تجربه و اتفاقاتی که در هر لحظه زندگیتون رخ میده در شما بیشتر میشه. این روحیه آمادگی برای رو در روی با هر چه رخ میده خود به خود باعث بهبود روابط شما با بقیه میشه، چرا که شما دیگر روحیه رد یا انکار یا حزم ندارید و آدم ها رو همونطوری که هستن بدون پیش‌داوری اولیه نظاره میکنید. علاوه بر این ذهن آگاهی سبب میشه که میزان مهربانی و صمیمیت فرد نسبت به خودش و دیگران بیشتر بشه. در این حالت فرد نسبت به دیگران بی‌رحم و قسی‌القلب نیست و به هر کسی حق میده خودش باشه. به همین دلیل آدم‌های اطرافش رو دوست داره و این دوست داشتن در نگاه و کلام و رفتارش به روشنی آشکار میشه. مزیت سوم ذهن آگاهی تقویت نیروی خلاقیته. خلاقیت شما به طور کامل به وضعیت ذهنی شما بستگی داره. شما نمیتونید از ذهن خسته‌ای که پشتش زیر اضافه کار و بار سنگین ایده‌ها و دیدگاه‌های مختلف خم شده انتظار نوآوری و ابتکار داشته باشید. خلاقیت نیازمند اونه که شما استعداد رها کردن ایده های قدیمی و قبول و پذیرش ایده های جدید رو داشته باشید. در ذهن آگاهی شما بدون قضاوت در مورد افکارتون اونها رو نظاره می کنید و جریان اندیشه خود مطلع می شید. و این بی قضاوتی سبب میشه تا شیوه های منحصر به فرد و جدید تفکر فرصت عرض اندام پیدا کنند. در بیشتر تمرینات خلاقیت تاکید عمده همیشه روی توقف قضاوت در مورد ایده ها و اجازه دادن به جریان آزاد ایده ها و دیدگاه ها و این دقیقا همون اتفاقیه که در ذهن آگاهی رخ میده. بهبود چهارم ناشی از ذهن آگاهی در کاهش افسردگی رخ میده. بعضی از انواع استرس به خاطر تکرار الگوهای منفی فکری و ناتوانی فرد در مواجهه و روبرو شدن با افکار و احساسات ناخوشایند و نامطلوبه. اما در شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی شما قدرت رودررو شدن با همه افکار و احساسات خود چه خوشایند و چه ناخوشایند و تلخ رو پیدا میکنید. بعد این مسیر به افسردگی خودتون پایان میبخشید. مزیت بعدی ذهن آگاهی کاهش دردهای مزمنه. ذهن آگاهی در کاهش دردهای مزمن تأثیر شگرف داره. در مطالعات کاهش استرس مبنی بر ذهن آگاهی دکتر جان کابات‌زین یا همون برنامه MBSR به دفعات مزایای ذهن آگاهی برای کاهش دردهای مزمن اثبات شده. در نظر میرسه که واقع بین شدن و پذیرش درد و همین شکلی که هست سبب میشه تا احساسمون کمتر بشه. ویژگی مفید دیگر ذهن آگاهی معنای عمیق‌تر بخشیدن به زندگی فرد ذهن آگاهه. وقتی شما احساس آرامش عمیق حاصل از ذهن آگاهی رو در عمق وجود خیش درک می‌کنید، دیگر از خود نمی‌پرسید که معنا و هدف زندگی چیه. و به وضوح خواهید فهمید که آرامش، عشق و لذت همگی در درون خود شماست. در خواهید یافت که همه رنج‌ها و دردها و اندوه موجود در دنیا به خاطر اونه که بیشتر خود را از درک و استفاده از این منبع درونی آرامش و عشق و شادی محروم ساختید. خواهید فهمید که احساسات بد و ناخوشایندی که بعضی اوقات وجود شما رو فرا میگیرن به خاطر دیدن دنیا از پنجره‌های اشتباهه. وقتی درک کنید که هدف شما دسترسی عمیق‌تر به منابع درون وجود خودتون هست و این نه به خاطر خودتون بلکه به خاطر همه انسان‌هایی که اطراف شما هستن، اون زمان زندگی برای شما معنای زیبا و عمیق خواهد یافت. ذهن آگاهی میتونه استرس رو کاهش بده. این اتفاق با آگاه شدن از افکار و ایده‌ها و روحیه‌هایی هست که موقعیت‌های استرس‌زا رو ایجاد می‌کنه. برای کار شما پاسخ خود به موقعیت‌های استرس‌زا رو تغییر میدید. بدیهیه که پاسخ به استرس روشی مهم برای کاهش استرسه. با ذهن آگاهی شما چیزهایی رو از پنجره متفاوت می‌بینید. شاید ماشین شما امروز روشن نشه، اما میتونید در فرصتی که مکانیک مشغول تعمیر اونه یک فنجان چای رو با لذت بنوشید. امتیاز بعدی ذهن آگاهی افزایش توانایی شخص در مقابله با استراب هست. همه در زندگی استراب رو تجربه کردیم. استراب شب امتحان یا وقتی کسی میخواد با ما مصاحبه کنه یا وقتی مجبوریم جواب پس بدیم. اما وقتی این استراب به صورت دائمی در بیاد، در اون صورت میتونه روزگار انسان رو سیاه کنه. استراب و نگرانی به خاطر فکر کردن در مورد آینده هست. شما ممکنه درگیر اتفاقات بعدن باشید. اتفاقات ماه بعد یا سال بعد. ذهن شما در این موارد شروع به پیشبینی نتایج منفی در خصوص اوضاع آینده میکنه و در نتیجه احساسات و هیجانات پرچالش رو در وجود شما زنده میکنه. اما ذهن آگاهی به شما میگه به جای قفل کردن روی اتفاقات شوم آینده، روی همین الان و همین جا تمرکز کنید و بدون هیچ پیش داوری لحظات اکنون رو تجربه کنید. به این ترتیب شما شروع به رهایی خود از ذهن آینده بین میکنید و به خودتون اجازه میدید تا دنیای قابل حس زنده در اطرافتون رو مشاهده کنید. بهبود بعدی زندگی ذهن آگاهانه در تنظیم عادات خوردن و آشامیدن فرد ظاهر میشه. ذهن آگاهی راهی متفاوت برای برخورد با هیجانات ناخوشایند پیش روی کسانی میگذاره که موقع ناراحتی سراغ خوردن میرن و یا بی اشتها میشن. غذا خوردن ذهن آگاهانه با بیدار شدن و آگاهی دم به دم از فرایند آماده سازی و خوردن غذا سر و کار داره و در اون پیش داوری نکردن و پذیرفتن عادات فعلی خوردن شما مد نظر قرار داره. در غذا خوردن ذهن آگاهانه همچنین به پیام‌هایی که بدن برای ما میفرسته نیز توجه میشه و با استفاده از این هوشیاری و آگاهی تعیین میشه که چقدر باید بخوریم. با افزایش هوشیاری هنگام خوردن شما میتونید تصمیم بگیرید چه چیزی رو بخورید و چه چیزی رو نخورید و این تصمیم از یک جایگاه آگاهانه صورت میگیره. در خوردن ذهن آگاهانه شما دقیقاً متوجه میشید چه موقع گرسنه هستین و چه موقع باید از خوردن دست بکشید. به همین خاطر خوردن ذهن آگاهانه در حفظ یک بدن سالم به شما میتونه بسیار کمک بکنه. و سرانجام آخرین خاصیت ذهن آگاهی افزایش شادمانی در زندگی فرد ذهن آگاهه. همه میخوان شاد باشن. همه کارهایی که انسان انجام میده رو میشه نیاز و طلب شادی بیشتر دونست. سوال اینه که بهترین راه برای افزایش شادی چیه؟ این که فقط به چیزهای مثبت فکر کنید برای شادتر شدن کفایت نمیکنه، بلکه لازمه انسان خود رو درگیر چیزی کنه که هر لحظه حس بودن و سرزندگی اون رو تقویت کنه. ذهن آگاهی همون چیزیه که میتونه شادی روزافزون رو برای انسان به ارمغان بیاره. با ذهن آگاهی ذهن به طور طبیعی مثبت‌تر میشه و حالت ارتجاعی و انعطاف‌پذیری ذهن بیشتر میشه. با افزایش انعطاف‌پذیری ذهن، ظرفیت اون برای مقابله با تنش‌ها و مصیبت‌ها به شکلی سالم و درست افزایش می‌یابه. به این ترتیب برگشت انسان به حالت شادی بعد از روبرو شدن با مشکلات و سختی‌های زندگی بسیار سریع‌تر و بی‌دردسرتر خواهد بود. ذهن آگاهی همچنین ظرفیت انسان برای مقابله با مشکلات در آینده رو نیز افزایش می‌ده. تمرینات ذهن آگاهی میتونه ساختار مغز رو تغییر بده و در نتیجه به شخص کمک میکنه و ایام سختی انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشه. انسان قرن 21 به واسطه فعالیت‌های شدید ذهنی یک انسان بسیار بیمار و تنها و غمگینه. ذهن آگاهی رو میتونه تنها روش سالم سازی روح و روان نسل بشر در قرن حاضر دانست. تنها با ذهن آگاهیه که میتوان به دلی شاد و سرشار از دوستی و محبت دست یافت. فرد ذهن آگاه این استعداد رو داره که هم خودش و هم انسانهای اطرافش رو در یک شادمانی ابدی حفظ کنه. و به همین دلیل به نظر من ذهن آگاهی همون چیزیه که بشر قرن حاضر به شدت به اون نیاز داره. امیدوارم از این برنامه استفاده لازم رو ببرید و همیشه ذهن آگاه باشید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.